بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره مؤمن البته مؤمنی که قابل قبول حق مسائل بسیار مهمی در قرآن مجید از سوره بقره تا جزء آخر مطرحه. از مسائلی که در کتاب خدا در سوره مبارکه نحل بیان شده اینه که حضرت حق به پاداش ایمان و عمل صالح مؤمن در دنیا به او حیات پاک و بدون آلودگی عنایت میکنه، چون خداوند متعال هم پاداش دنیایی داره هم آخرتی، هم کیفر دنیایی داره و هم آخرتی. من عمل صالحاً، کسی که کار شایسته انجام میده، که کار شایسته در اسلام دو بخشه، سومی نداره. عبادت الله و خدمت به خلق الله، این دو حقیقت زیر مجموعه عمل صالح هند. من ذکرن او انسا، این عمل صالح رو، این عبادت رو، این خدمت به خلق رو، مرد انجام بده یا زن؟ کیفیتش، وزنش فرقی نمی کنه که مرد انجام بده یا زن. در این زمین خداوند به مرد امتیاز ویژه‌ای نداده. بلکه عمل صالح مرد و زن یه کیفیت داره، یه حقیقت داره. اما شرط امضا شدن عمل صالح اینه که کننده حتما باید مؤمن باشه. یعنی خدا باور باشه. به دست آوردن خدا باوری اصلا کار سختی نیست. شاید به 10 دقیقه نکشه که منکر خدا رو بشه خدا باور کرد. به کسی میاد میگه عالم کلیددار نداره، صاحب نداره، کارگردان نداره. بهش گفته میشه که اولا حرفت هیچ دلیلی نداره، فقط ادعای خشکه. ادعای بی دلیل بی ارزشه. گفتار یا باید متکی به عقل باشه یا به علم باشه یا به کتاب نازل شده باشه. اما اینکه همینطور بگم عالم کلیددار نداره، کارگردان نداره، این حرف مفتیه، حرف باطلیه. حالا اونی که این ادعا رو داره باید بهش گفته بشه که جهان با همه موجوداتش از ریزترین موجودش تا بزرگترین موجودش چگونه به وجود آمده. ممکنه بگه خود به خود، اگه بگه خود به خود و باید بهش بگیم معنی حرفت اینه که خود یعنی بوده، موجود. خب چیزی که بوده چه علتی داره خودشو به وجود بیاره؟ هستش که اگر به وجود آمدن جهان هستی به خودشه، یعنی آفریننده جهان خود جهانه، خود به خود. یعنی هستی با همه موجوداتش به وجود اومده به کمک خود هستی. این که خیلی حرف باطلیه. اگر جهان بوده چه نیازی داره که دوباره خودشو به وجود بیاره؟ میمونه، نمیتونه پاسخ بده. بعد بهش میگیم که حالا خودتو کی به وجود آورده؟ اگه بگه پدر مادرم که دروغه، پدر مادر سبب به وجود آمدنن، نه به وجود آورنده. چون پدر اون ریشه وجود انسان رو که در صلب خودش نمیبینه و مادر هم در رحم خودش جنین رو نمیبینه. خب دست پدر و مادر کجا تو رو ساخته؟ پدر دارای یه نطفه بود، چجوری تو رو ساخته؟ من پدر نطفه سازه، پدر گیرنده نطفه از عناصر خوراکی جهانه، نه سازنده. رحم گیرنده نطفه است و بنا به فرموده قرآن جنین پشت سه تاریکی به وجود میاد، شکل میگیره. مادرم سازنده نیست، مادر یه بستر بر رو رشد، خالق نی. خب اینجا هم جوابی نداره بده. حالا ازش میپرسیم، اینی که منکر حق درختان جهان تو رو ساختن، ستارگان تو رو ساختن، کوها تو رو ساختن، دریاها تو رو ساختن، جوابش منفی. مثلا اقیانوس هند، اقیانوس اطلس، اقیانوس کبیر چه دستی برای ساختن ما داشتن؟ اونا فقط دست کمک دادن به حرارت خورشیدن که بخار بدن بیرون، بخار بره بالا، بارون و برف بریزه. دست خلقت ندارن که دریا. ولی در پایان این 10 دقیقه حرف، یا میگه اشتباه کردم عالم کارگردان داره، یا قبول میکنه اشتباهشو، یا بلند میشه میره. و کسی که وجود مقدس او رو حالا با همین 2-3 کلمه‌ای که شنیدید در قرآن مجید درباره خدا بیش از 2000 آیه داریم. حالا فکر کنید یا آیشم به کار گرفته نشه، با همین سوالات انسانی که لجباز نیست، بی انصاف نیست، خدا رو باور میکنه. باور کردن خدا یعنی طلوع حقیقت ازل و ابد در قلب. حالا که ازل و ابد در قلب طلوع میکنه، قلب بالا چقدر میارزه؟ قلبی که مشرق طلوع وجود مقدس اوست و انسان رو به یه باور غیر قابل شک میرسونه. این قلب چقدر میارزه؟ هیچکی نمیتونه ارزش این قلب رو ارزیابی بکنه. اونی که خدا رو باور داره مثل شما، با ارزش ترین قلب رو در دنیا دارن، حالا تا برسه به آخرت. چون سر و سامان گرفتن کار آخرت هم با این قلبه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نمیگه برام اگه نماز بیارین، روزه بیارین، کارای دیگه بیارین، اون اصل کاری رو میگه، قلب سلیم که سبب شده من هزار کار خیر و عمل صالح انجام بدم. ریشه رو میگه، شاخ و برگا رو نمیگه. الا من اتى الله بقلب سلیم، ریشه رو بیار قیامت، اونو من خیلی گرون ازت میخرم اگه ریشه رو بیاری. خب این باور یه نور عجیبیه، طلوع محبوب ازل و ابد و معشوق همیشگی از آسمان قلب. به خاطر این طلوعه که عمل صالح در دنیا اثر میگذاره و اثر آخرتیش با اثر دنیا واقعا قابل مقایسه نیست. حالا پایان آیه رو که محبت میفرمید قرائت میشه، میبینید در پایان آیه چه خبر عجیبی خدا قرار داد. پس ارزش عمل صالح و آثار عمل صالح و میوه عمل صالح به باور داشتن پروردگار. چقدر زیبا میگه سعدی، میگه با دقت در یه دونه برگ، نه یه میلیون برگ، یه برگ، نه با دقت در کل درختان جنگلی و درختان باغ‌ها، فقط با یه برگ انسان به پروردگار وصل میشه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هم کسی که یه برگی رو داره دقت میکنه که این رنگش مال کدوم کارخونه است، پیوندش با شاخه چگونه اتفاق افتاده، و اینکه ریشه درخت املاح و آب و تا آخرین برگ میرسونه و برگم تغذیه میکنه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش، یعنی هر یه دونه برگش، هر ورقش کتابیست در معرفت پروردگار. هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. دقت کم میشه در عالم، قبلا هم دقت کم میشد، اما اونایی که اهل حال بودن، اهل دل بودن، اهل پاکی بودن، اهل صفا بودن، اینا براشون بس بود که یه موجود رو ببینن و دقت کنن. مثلا یه مورچه رو دنبال کنن، ببینن که در بیابانها لونه چهار طبقه میسازه و هر طبقه ویژه کاریست، یه طبقه هم دارن آخرین طبقه مال دفن امواتشونه، خیلی به مرده هاشون ارزش میدن. اگه کسی روی ده تا مورچه را بره، هشتشون بیمیرن، یه ساعت بعد بیاد اون هشتا مردن رو نمیبینه، میان با احترام مردشون رو میبرن تو لانه دفنش میکنن. و تو بیابونهایی که این همه برف، بارون، سیل میاد، اینا در لانه رو یه جوری میسازن که یه قطره سیل وارد لانه نشه. خب هر صاحب دلی، هر با انصافی، هر آگاهی در زندگی مورچه دقت بکنه میفهمه که این مورچه سازنده حکیم داره، آفریننده عالم داره، آفریننده رحیم داره. خاک خشک بیابون که خالق مورچه نیست. شما همتون، مرد و زنتون، پیر و جوانتون، با شیر آشنایین. ساختن شیر و خدا در سوره نحل به این صورت بیان میکنه. اینم از عجایبه. میگه من این شیر رو از لابلای شکمبه، به عبارت بیشتر پشگل، به عبارت دیگه اون چه که در معده گوسفند یا گاو وقتی میکشنشون بیرون میریزن، همه از بوش فرار میکنن، از شکمبه حیوان که هم بوی بدی داره هم رنگ زردی داره و از خونی که قرمزیش سیره، پررنگه، از لابلای سرگین و خون شیری رو بهتون میدم که براتون خیلی گواراست و دارای بهترین ویتامین ها. والا هر کارخونه ای رو ببرن تو قصابخونه ها، بگن ما میخواییم این سرگینایی که دور میریزین و از این خون شیر بسازیم، تا حالا که نتونستن از این به بعدم نمیتونن. خب آفریننده شیر از شکمبه بدبوی زرد و خون پررنگ خود گوسفنده یا گاوه یا بزه یا شتره، هیچ کدومشون آفریننده نیستن. یکی دیگه دستن در کار این جهانه. او رو باور کنیم، ما یه سرمایه بی نظیری مانند قلب باور کرده پیدا میکنیم که هم در دنیا بهمون سود میده، هم در برزخ و هم در آخرت و هم در وقت مردن. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، مؤمن باشه، خدا رو باور کرده باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، من به او زندگی پاک میبخشم. حالا بریم سراغ روایات ببینیم نظر اهل بیت راجع به حیات طیبه چیه. امیرالمؤمنین میفرماین حیات طیبه‌ای که خدا به بنده مؤمن دارنده عمل صالحش میبخشه یعنی روح قناعت. بنده مؤمن فقط به داده خدا، به حلال خدا، به رزق خدا که طریق کاسبی، معماری، گچکاری، کارگری، کارخونه داری، مغازه داری به دست میاره قانعه، هیچ چی دیگر رو نمیخواد. همونی که دست رحمت پروردگار از طریق فعالیت و کار براش میفرسه به اون قناعت داره، حالا زیاد باشه یا کم باشه. چون قرآن مجید داره پرداختی های من گاهی به بعضی از افراد زیاده و به بعضی از افراد کمه، اندک، در حد بخور و نمیره. حالا اونی که من زیاد بهش میدم باید مواظب باشه مست نکنه، چون مستی ثروت خیلی خطرناک. پروردگار بنده مؤمنش از ثروت مست نمی کنه، چون از ثروتش بنابه طرح پیغمبر خانه‌ای مناسب خودش و زن و بچهش بر می داره، مرکب بر می داره، لباس بر می داره، خوراک بر می داره. حالا دختر وقت ازدواج شد با این ثروت او رو همسر می ده، پسر وقت شد به او هم از همین ثروت پاک همسر می ده، مکه میره، کربلا میره و اضافه ها رو در قرآن نقشه داده به اقوام مستحق، به از راه مانده، به تهیدستان، به از کار افتادگان، به اونایی که زیر بار بدهی داره کمرشون خم میشه به اونا میده. مست نمی کنه، خیلی هم خوشحاله که با این ثروت صد جور داره کاسبی آخرتی می کنه، صد جور. و اگه کمه پستی نمی کنه که بیا شخصیت خودشو برای جبران کمبودی که میشه بهش قناعت کرد به ستمگر بفروش، شخصیت خودشو به شیاطین بفروش، شخصیت خودشو به خواسته های نامشروع بفروشه، پست نمیشه ابدا. یه روز اومد سر مزرعه امیرالمؤمنین به ابی نیزر کارگرش که یه ایرانی بود. این ابی نیزر از ایران با خانومش و یه بچه کوچیک داشت اومد کوفه و مستقیم هم اومد خدمت امیرالمومنین، گفت من ایرانی هم، کار ندارم اینجا، نمیخوام خجالت زن و بچه‌م رو بکشم. فرمود من یه مزرعه دارم، بیا اونجا کار کن. خونه چی؟ گفت خونه هم ندارم. فرمود من یه اتاق دارم، بیا با زن و بچه‌ت همونجا زندگی کن، خونه منم کرایه نداره. شیعه به مردم سخت نمیگیره. یه نفر با زن و بچه مونده برای خانه، میگه من دو تا اتاق اضافه دارم، هر مقداری که میتونی کرایه بده، نمیتونی بی بیشین کرایه شو من از صاحب عالم میگیرم، اون میپردازه. اما بیا من دو تا اتاق بهت بدم نزدیک بیرون شهر، مایی 6 میلیون تومن. خب این برای شیعه دیگه کمرشکنه. اون وقت این شیعه از شیعه بودن یواش یواش به خاطر فشار آوردن به شیعه دیگه در میاد. من دیگه یه جوری میشه که مورد رحمت خدا و پیغمبر و اهل بیت نخواهد. یک کسی اومد پیش امام صادق، محل نزوش بهش، گوی ابن رسول الله خیلی بدم. فرمود نه بد نیستی. گوی چرا محل به من نزوشتی؟ جواب سلاممو یخ دادی، احوال پرسی نکردی. فرمود برای این که داشتی میرفتی جایی، سوار بر یه مرکب جوان و با قدرت بودی، یکی هم مرکب نداشت، در کنار تو پیاده می اومد، یه بار سب پیاده نشدی، یه 2 کیلومتر این مرکب تو بدی به اون شیعه فقیر، تو شیعه ای من بهت محل بذارم؟ امیرالمومنین فرمود بیاد خونه من توی اتاق بیشین با خانومت بچه‌ت، کرایه هم نداره. این جور زندگی کردن نوره، نور. این بچه 23 سالش شد، بچه ایرانیه، عجیب عاشق ابی عبدالله بود این بچه. امام وقتی میخواست بره کربلا، گوی ابن رسول الله منو ببر، من از دوری تو دق میکنم. فرمود ببریم کربلا که میرین، هنو وارد حرم نشدین، اون پنجرهی که روبروی قبر شهدای کربلاست، بالاشو نگاه بکنید، اسم 72 تن نوشته، یکیش هم همین پسر ابی نیزره. یعنی تو زندگی پاک این محصولات در میاد، تو زندگی ناپاک نه. یه رو امیرالمومنین اومد سر مزرعه، نزدیک ظهر بود، به ابی نیزر فرمود این چایی که بر زمین داری میکنی به آب رسیده؟ گفت به نم رسیده. علی رو میگم، علی حاکمان دنیای امروز رو نمیگم، امیرالمومنین رو میگم که اهل تسنن نوشتن وزن ایمانش از قول پیغمبر، اگر بر فرض بشه ایمانش رو از قلبش در آورد و به صورت یه عنصر قابل کشیدن کرد، اگر اون ایمان رو بذارن توی کپه، کل هستی رو بذارن توی کپه دیگه، ایمان علی سنگینی میکنه. بر کل هستی. ایشونو میگم، ایشون رو هم تو مدینه در حالی که از همه چی خلعیت بود نمیگم، ایشونو میگم که در کوفه حاکمه، مملکتی بود ده برابر الان ایران. به ابی نیزر گفت تناب و بیار ببند به کمر من، تیشرم بده من برم پایین منم تزنی بکنم. کی بودین شما؟ باور کننده واقعی خدا، دارندگان عمل صالح. تناب و بس رفت ته چاه. یه چند وقتی گذشت، چند ساعتی گذشت، فریاد کشید ابو نیزر منو بیار بالا. تناب و گرفت و حضرت هم میله چاه اومد بالا، فرمود ابو نیزر برای این مزرعه این چاه به اندازه یه گلوی شتر آب داره ازش میجوش، دیگه کاری نداریم، آب هست. حالا من بخوام برم خونه وقتش دیره، چی داری نهار؟ گو آقا یه چند تا کدو سبز که دو سه روز پیش هم مزرعه چیدم ولی خیلی شاداب و تر و تازه نیست، پژمردگی داره. فرمود برو بپز. روغن چی داری؟ گو پیه بز. حالا نهار شامای امروز قدرتمندان رو نگاه بکنید ببینید چه خبره. و بعدم با این نهار شامی که میخورن دارن چیکار میکنن؟ مثلا بایدن در آمریکا صبحونه به اندازه 30 تا خر میخوره، یا نهار به اندازه 40 تا خوک میخوره، یا لباسی که براش میدوزن 2000 متر. یعنی خیلی انسانهای خبیث پرخرجی برای این دنیا هستند. فرمود با همون پیه بز آب پزش کن، ورد بیار. غذا که آماده شد و برد گذاشت تو سفره. امیرالمومنین هم که هم میشه خوراکش نان جو بود، یه چند تا لقمه نون جو زد به این آب کدو و یه خود کدو و خورد و بعد دستشو گذاشت رو شکمش، 3 بار گفت مرده باد بنده شکم، و بلند شد رفت. مؤمن حیات طیبه بهش داده میشه، یعنی حیات آمیخته با قناعت. در ثروتش هم اهل قناعت، در کمبودش هم اهل قناعت. یه چیزی رو مؤمن میدونه که همه ما باید بدونیم و اون اینه که برادران و خواهران، خدا ما را نیازمند به گناه نیافریده. ما اصلا نیاز به هیچ گناهی نداریم. ما نیاز نداریم دروغ بگیم، غیبت کنیم، تهمت بزنیم، غصب کنیم، رشوه بگیریم، جیببری بکنیم. ما از نیاز به گناه نداریم. خدا هیچکی رو نیازمنده به گناه نیافریده، اینو مؤمن میدونه، لذا سراغ هیچ حرامی نمیره، چه حرام اخلاقی، چه عملی، چه غریزه‌ای نمیره. این حیات پاک حالا فکر میکنید روز قیامت با این 50-60 سال زندگی مؤمن چی کار میکنه؟ به کسی از پیغمبر پرسید از زمان آدم تا قیامت خب میلیارد ها مؤمن وارد قیامت میشن، حسابای اینا چقدر طول میکشه؟ چند هزار سال؟ پیغمبر اکرم فرمودن صاعقه رو دیدی میزنه؟ گو بله. گو زمان صاعقه زدن و خاموش شدنش چقدره؟ حساب کل مردم مؤمن عالم کمتر از این اندازه رسیدگی میشه و امضا میشه. خب پایان آیه هم یه مقدار توضیح داره. او بخواد فردا شد یه رباعی درباره مؤمن بخون. شما مؤمنین، خوشا آنان که الله یارشون بی که هم دو قلو الله کارشون بی. خوشانان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشون بی. همه شما بزرگواران میدانید اسب عربی یا اسب تربیت شده است. هر وقت ابی عبدالله میخواست ذوالجناح و حرکت بده، خیلی آرام رکاب به شکم ذوالجناح میکشید، ذوالجناح خیز بر میداشت. آخرین باری که میخواد بره میدان، سه چهار مرتبه با رکاب به شکم ذوالجناح کشید، دید حرکت نمی کنه، خم شد، ببینه چه مانعی برای ذوالجناح پیش اومده که حرکت نمی کنه. دید دختر 13 سالش سکینه اومده دست دست با بغل کرده. این پدر مهربان پیاده شد رو خاک نشست، عزیزش رو دامنش نشان، به او فرصت داد حرف بزنه، یه نگاه با محبتی به پدر کرد، گو بابا از صبح تالا که می رفتی میدان بر می گشتی، این بارم بر می گردی؟ فرمود نه عزیزم، من دیگه بر نمی گردم. گو بابا حالا که میخوای بری و نیای خودت بیا ما رو به مدینه برگردون، یه ضرب المثل عربی براش آورد، یعنی بابا تمام راه رو به روم بستن. گو بابا اگه میشه ما رو برگردون، من نمیخوام هم سفر شمر و خولی و سنان باشم. عزیز دلم تو از من یه درخواست داشتی، برام مقدر نبود انجام بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم. از تو دامن عبی عبدالله بلند شو، دست انداخ گردن پدر، صورت بابا رو بوسی. پدر از من چه درخواستی داری؟ عزیز دلم از تو میخوام انقدر مقابل دیده من عشق نریزی. لا تهرقی قلبی به دمع کسرتن، مادام من روحی جسمانی. سکینه جان این عشق ریختن تو داره قلب منو آتیش میزنه. خدایا به حرمت این پدر و دختر مردم جهان رو با نابودی اسرائیل شاد کن. خدایا ما رو مؤمن واقعی قرار بده، زن و بچه ما رو و نسل ما رو هم مؤمن واقعی قرار بده، گذشتگان ما رو که در شیعه شدن ما مؤثر بودن، از پدر و مادرمون تا زمان آدم، همه رو غریق رحمت بفرما. خدایا امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما و اهل بیت ما و نسل ما قرار بده.